دعوای ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند. بستن آب هیرمند به روی سیستان و بلوچستان. معاون سیاسی طالبان میگوید به ایرانی ها اجازه بازدید از سد کجکی را نمیدهیم. پیامدهای اتحاد با طالبان بر سر آمریکا ستیزی. وقتی جمهوری اسلامی منافع ایران را قربانی منافع ایدئولوژیک کرد. الگوبرداری از مدل راندخاری اقتصادی سپاه پاسداران، تأسیس شرکت المهندس وابسته به هشت شعبی در عراق، اختصاص بودجه میلیونی نخست وزیر عراق به شرکت المهندس در ازای حمایت جمهوری اسلامی. شمارش معکوس برای آغاز یک ابر بحران اقتصادی. کاخ سفید برای دستیابی به توافق برای افزایش سقف بدهی‌های دولت یک هفته فرصت دارد. مذاکرات رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا فعلا بی نتیجه مانده. و خبری خوب برای آنها که به دنبال اکسیر جوانی هستند. تایید دو دارو در آمریکا برای توقف روند پیری. آیا بشر به تحقق آرزوی دیرینه‌اش نزدیک شده؟ سلام و وقت شما بخیر. چهارشنبه سوم خرداد ماه 1400 داخل. خوش آمدید به امروز. من رضا محدث هستم. جدال لفظی حاکمان ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران از رود هیرمند دعوای جدیدی نیست، اما امسال شکل جدیتر به خود گرفته. یک طرف دولت ابراهیم رئیسی و جمهوری اسلامی قرار داره که در پی خیزش انقلابی با چالش‌های جدی در کشور روبروست، و طرف دیگر حکومت طالبان که ترجیح داده از موضع بالا با مقام‌های تهران سخن بگه. جمهوری اسلامی که به گفته معاون سیاسی طالبان از 20 سال پیش با این گروه علیه آمریکا پنهانی متحد بوده، حالا در موقعیت سختی قرار گرفته. از یک طرف مردم سیستان و بلوچستان مشکل آب دارند، و از طرف دیگه حکومت طالبان نشان داده از تهران حسابی نمیبره. مشتبه پور محسن گزارش میده.
دعوای آب در مرز شرقی ایران، دعوایی که اگر برای سیاستمداران دو طرف رجزخوانی سیاسی داشته، برای مردم ایران فعلا نه نان دارد نه آب. وقتی بی آبی در استان سیستان و بلوچستان مردم این منطقه را به ستوه آورده و برای چندمین سال پیاپی آنها را به اعتراض واداشته. چهارمین حلقه انسانی مردم سیستان و بلوچستان در اعتراض به عملکرد کمیساریای آب ایران، اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد. بعضی شهروندان معتقدند جمهوری اسلامی توان گرفتن حق مردم ایران را ندارد.
اگر مسئولین اعلی ارزا داشتی اگر ها بخواد سی سال پهلوی پول داده حق آب خریداری کرده بر مردم.
حالا در سومین ماه سال درگیری های لفظی بین مقامات دو حکومت جمهوری اسلامی و طالبان هر روز بالاتر می گیرد، در حالی که دو طرف سعی می کنند یکی به نل بزنند یکی به میخ.
و ما اندازه آبی که در قرارداد ذکر شده ما متحدیم که رو به ایران طرف ایران بگذاریم.
دعوایی که هفته گذشته بالا گرفت با هشدار ابراهیم رئیسی.
من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. حق رو
سخنانی که با واکنش تمسخرآمیز ژنرال موبین خان، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیت کابل همراه شد.
آقای رئیس جمهور ایران این می واسه ماست کاملا نکاو نیست، این یک بشکر ما برات میارم.
حمله آب با دبه زرد پیامی نمادین داشت. طالبان پیش از به دست گرفتن قدرت از این دبه ها برای حمل مواد منفجره و حملات انفجاری استفاده می کردند. اما پاسخ رسمی دفتر سخنگوی امارت اسلامی افغانستان بسیار تند بود. طالبان به جمهوری اسلامی هشدار داد که دیگر این کشور را تهدید نکند. طالبان میگوید حاضر است حقابه ایران را بدهد، اما به شرطی که خودش آب داشته باشد. آنها مدعی شدند که پشت دو سد کجکی و کمال خان به اندازه کافی آب وجود ندارد که به ایران برسد. سازمان فضایی ایران اما با انتشار یک عکس ماهواره‌ای ادعای طالبان را رد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی درخواست کردند که کارشناسان ایرانی از سد کمال خان بازدید کنند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفته. اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب هیرمند تازگی ندارد و به بیش از 150 سال پیش برمی‌گردد، زمانی که هرات از ایران جدا شد. اختلافاتی که ته سالها نوسان داشت تا اینکه در سال 1351 توافقنامه‌ای بین محمد رضا شاه پهلوی و ظاهر شاه حاکمان دو کشور امضا شد. توافقنامه‌ای که همان موقع حتی اسدالله علم وزیر دربار هم آن را تامین کننده همه حقوق ایران نمی‌دانست. با این حال آن توافقنامه طی سالها بین دو کشور حاکم بوده. در یک دهه گذشته وقوع خشکسالی در ایران نیاز به آب هیرمند را دوچندان کرد. در سال 78 سد کجکی و 6 سال پیش سد کمالخان در افغانستان بر رود هیرمند به بهره برداری رسیدند. دو سال قبل اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان در مراسم رسمی افتتاح سد کمالخان در مرز ایران گفت این کشور دیگر به ایران آب رایگان نمی‌دهد. سد کمالخان به گونه‌ای طراحی شده که آب را به جای ایران به شورزار گذره منحرف می‌کند. در تمام این سالها جمهوری اسلامی بدون توجه به این خطر، آنطور که معاون وزیر خارجه طالبان به ایران اینترنشنال گفت، در حال مغازله با شورشیان طالبان بوده.
از 20 سال به این طرف که وقتی که امریکایی ها به افغانستان داخل شدن و افغانستان اشغال کردن، از وقت به این طرف امارت اسلامی افغانستان همیشه به طرف ایران نظر مثبت داشت و ما با ایرانی ها و حکومت ایران همیشه در تماس بودیم با مقامات ایران.
حالا خود طالبان هم تایید میکند که نظام سیاسی حاکم بر ایران به جای آن که به دنبال منافع ایران در رود هیرمند باشد، به دنبال منافع ایدئولوژیک خود علیه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. دو سال پیش زمانی که طالبان بار دیگر به ضرب زور بر افغانستان حاکم شد، مقامهای جمهوری اسلامی حجاب ریا را از چهره برداشتند و برخلاف خواست مردم ایران و افغانستان از طالبان حمایت کردند، تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی طالبان را جنبش اصیل منطقه خواند. حالا همان جنبش به اصطلاح اصیل ایران را به آبدزدی متهم می‌کند.
داخل ایران اینا بعض جاهای را ذخایر را جور کردن که اینا می‌خوان اونا را ذخیره بکنن، بلکه از آب هلمند اینا به ایالات دیگر خود، به ولایت‌های دیگر خود اینا آب می‌برند و از این استفاده می‌کنن.
در حالی که وزیر آموزش عالی حکومت طالبان آمادگیش را برای حضور در خط مقدم جنگ با ایران اعلام کرده، یک عضو دیگر طالبان ایران را تهدید کرده و میگوید افغانستان در ازای هر بشکه آبی که به ایران میدهد، دو بشکه فرآورده‌های نفتی میخواهد.
مثل که پیشتر هم گفتم، این دفعه اگر کدام بشکه آب ما ارسال میکنیم، در بدلش دو بشکه تیل میخواهیم. پس 75 میلیارد دلار به اکانت افغانستان تحویل بتن، بعدا حقابه را سرش سخن میزنیم.
سلام علیکم جناب آقای ملا مفتخی.
دعوای طالبان و جمهوری اسلامی، دو حکومتی که مردم قبولش ندارند، اما یکیشان آب را به روی مردم ایران بسته و دیگری هم توان و مشروعیت دفاع از حق مردم ایران را ندارد. در روزهایی که هیچ کس نقاب میهن‌پرستی را بر صورت جمهوری اسلامی نمیپذیرد، نظامی که منافع ایران را با منافع مشترکش با طالبان در آمریکا ستیزی معامله کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
بلال احمد فاطمی تحلیلگر سیاسی و همچنین حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن هر دو عزیز همراه ما هستن. آقای فاطمی با شما شروع میکنم. طالبان از یه طرف میگه که به توافقنامه حقابه سال 1351 متعهد، از طرف دیگه مدعیه که ایران باید در ازای آب دریافتی به افغانستان پول یا بشکه نفت بده. کجای توافق چنین چیزی اومده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای محدث سلام با شما و جناب حسین علیزاده بینندگان تلویزیون وزین شما. خب این خوازی گپ از افغان ها یک ملت بسیار مظلوم و ستم دیده هستند، مگرم با همگی امی مظلومیتشان هرگز صدا و فشار را بالای خود قبول نمی کنند. هر کس که از رای زور و فشار حرف بزنه، اینا با سخت موقع عکس العمل نشان می دهند و به حساب شدیدتر عکس العمل نشان می دهند. امی که ایران تهدید کرد، عکس العمل افغان ها چنان آمد که اینا عقابه را نمی دهند و یا فرزند در واقعیت همچنین نیست. اگر فرضاً ایران بخواهد که به اساس قرارداد 1351 به پیش برند، تمام مسائلی که خواسته شود در او قرارداد درج است، حتی کمی آب، زیادی آب، بندش آب، همه مسائل حل است. در اونجا میتونن بعد، مگر ما به این فکر ما فکر میکنم که مشکل ایران مشکل آب نیست و این یک بهانه است که آقای رئیسی را به پیش گرفتن. مشکل آقای رئیسی مشکلات امنیتی و سیاسی در داخل کشور است و از خاطر صدباب تظاهرات و قیام های مردم سیستان و بلوچستان علیه حکومت مرکزی که در اج حقوق برایشان قائل نیستن و این مردم در حکومت مرکزی اصلا نمایندگی ندارن. به این اساس اونا میخوان که به حساب یک بهانه‌ای را بجوین تا مردم به نظرشان به طرف دیگر معطوف داشته باشند. مشکل حقابه در 44 سال ما شما میبینیم که افغانستان در مشکلات است و هم افغانای ما نیست در ایران و نیست در پاکستان مهاجر بودن و نظام هایی که به وجود آمدن نماینده ملت افغانستان نبودن و ملت افغانستان در هر دو دوره چی با مقابل روزها و چی در مقابل امریکایی ها به ستیز جنگ برخواستن و در هر دو جهاد و مقاومت ایران و پاکستان با ما همکاری کردن که ما در این بابر از میشان مشکور هستیم. اما در این دوران اینا هرگز مسئله عقابه را بلند نکردن. فعلا که مسئله بلند شده فشارهای زیاد بالای آقای رئیسی وجود داره و این مسئله را ما شما میتونیم که در گفتار آقای زلمه خلیزاد هم ببینیم. اونا میگن که مسئله افغانستان اونا پیش سر گذاشتن، بعد از این مسئله که به اونا پیش است اون مسئله ایران است و اونا دارن پلانهای با ایران دارن و ما شما میبینیم که یکی از کشورهایی که در منطقه به دستیاری امریکا هست و هم در افغانستان به داعش دامن میزنه و همکاری میکنه و در هم ایران، در ایران یعنی در منطقه سیستان و بلوچستان دست دراز دارن او پاکستان است. ما شما میبینیم که
آقای فاطمی اجازه بدید آقای علیزاده هم وارد بحث بکنیم، صحبت رو ادامه خواهیم داد با شما. آقای علیزاده شما چی فکر میکنین صحبت از پول و نفت چه معنایی میتونه داشته باشه؟
درود بر شما و میهمان دیگر برنامه‌تون. در واقع من بگم من پاسخ پرسش شما از میهمان برنامه رو اصلا دریافت نکردم، چون پرسش شما این بودش که در قرارداد 1351 حقابه ایران به طور طبیعی پرداخت بشود نه در به ازای پول یا نفت. ببینید من میخوام صورت مسئله رو اینطور مطرح کنم. زمانی که طالبان به قدرت رسید، من اون زمان در همین رسانه اینترنشنال و جاهای مختلف یک پیشبینی کردم و پیشبینی من درست از آب در اومده متاسفانه. پیشبینی من این بودش که با آمدن طالبان برای ایران ما وضعیتی رو ایجاد خواهند کرد که حوثی ها برای عربستان سعودی ایجاد کرده بودند، یعنی ایذا و اذیت و مشکلاتی که ایجاد کردن. شما نگاه کن مسئله فقط مسئله آب حقابه ایران نیست، مسئله تنش های مرزی. دیدید در مرزهای ایران و افغانستان تنش به وجود آمد. شما میبینید حمله کردن به زبان فارسی، حمله کردن به شیعیان افغانستان، کوچ دادن هزاران هزار اتباع افغانستان به خاک ایران، الان هم نمونه دیگرش هستش بحث حقابه است. آنچنانی که دانشمندان گفتند از جمله آقای دکتر کاوه مدنی، دانشمند ایرانی که خودش مقام بلندی در اندیشکده آب سازمان ملل متحد داره، تصاویر رو مطرح پیش ارائه داده که زمان خشکسالی هم نیست، کم آبی هم نیستش، یعنی آب به اندازه کافی پشت سدها قرار داره. اراده طالبان بر این هستش که از آب به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنه، از آب به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنه. من اسمشو میذارم نوعی اخخازی. آخرین دلیلش هم همین که در ازای واگذار کردن آبی که قرارداد بر اساس اون وجود دارد، درخواست به اصطلاح سوخت داره. چرا درخواست سوخت داره؟ به دلیل اینکه افغانستان فاقد منابع نفت و گاز هستش و کشورهای همسایه هم هیچ کدوم دارای، نه پاکستان، تاجیکستان، چین، این ایران هستش که فقط میتوانه نفت رو تامین بکنه. و الان هم سیاست‌هایی در ایران قرار داده شده که قاچاق نفت و گاز رو به افغانستان جلوگیری میکنن، در ازای اینکه ایران جلوگیری میکنه از قاچاق ارزان نفت. به نظر من طالبان رو آورده به این که حقابه ایران پرداخت نکنه.
آقای فاطمی اگر پاسخ اون سوال رو هم به من و هم به آقای علیزاده بدید ممنون میشم. سوال بعدیم رو هم از شما بپرسم که میگ طالبان معتقده که پشت سدهای کمال خان و کجکی آب به اندازه کافی نیست که به ایران برسه، دولت ایران هم گفته کارشناس میفرسته میتونه اونجا بیاد بازدید بکنه، طالبان این درخواست رو رد کرده. اگر واقعا آب نیست، خب چه ضروری داره که این هیئت از ایران نتونه بیاد و بازدید بکنه؟
خب در مورد سوال شما من جواب در اول دادم، شما متوجه نشدین، مهمان گرامی متوجه نشد. من گفتم مسئله پول و مشکلی در قرارداد وجود نداره. یه چیزی عکس العملی که شما از ملت افغانستان از افراد میشنوین، یه عکس العمل در مقابل تهدیدی که از طرف بزرگا، مثلا آقای کاظمی قمی در کابل گفت که یک ماه مهلت میتیم. شما به یک ملت که خودش در بدر است یک ماه مهلت چی معنا داره؟ چی کار میکنین شما در یک ماه؟ آیا این رای حل است؟ تهدید ملت افغانستان هرگز به تهدید به میز نمی آید و نه به صحبت می آید. شما با افغانا باید به اساس مقررات، ما برتان جواب سوال شما را داده بودم، ما گفتم که مسئله پول نیست، یک عکس العمل مردمی است، نه عکس العمل حکومت. در مسئله عکس العمل حکومت، حکومت طالبان، ما با یکی از صحبت های آقای علیزاده موافق نیستم. اینا حرف از حقوق شیعه زدن. عمل مشکلی که در ایران فعلا در سیستان و بلوچستان است، مسئله حقوق سنیان در اون منطقه است. این مردم در فقر زندگی میکنن، دارن قیام دارن علیه حکومت مرکزی. ایران باید حقوق از این مردم پرداخت کنه. همین رقم که ایران از افغانستان میخواد که حکومت فراگیر و وسیع البنیاد داشته باشه، ما میگیم خود ایران هم باید حکومت فراگیر و وسیع البنیاد داشته باشه. اینا هم باید به تمام افرادی که ملت هایی که در اونجا زندگی میکنن، ایران تنها با سنیان مشکل نداره، اینا با کردها مشکل دارن، با آرمنی ها مشکل دارن، با آذربایجانی ها مشکل دارن، با عرب ها مشکل دارن.
آقای فاطمی، حالا بپردازیم به مبحث بعدی که عرض کردم خدمتون. چرا طالبان اجازه نمیده بیان اون سطح ها رو خب بازدید بکنن ببینن که خب آب نداره دیگه؟
نه ببینید، اونجا مشکلی نیست که فکر کنم طالبا از صدی از این شون که اونا نبین. چرا که در ماده هشتم قراردادی که بین در 351 شده، در ماده هشتم آمده که هرگاه فرزند مشکلی در پیش بیه، اینا میتونن به ذریعه کمیسارهایی که از هر دو طرف باشه مسئله را در میان بگذارن. در صورت دوم در ماده نهم آمده اگر فرزند مشکلی پیش بیه، از لحاظ از رای دیپلماتیک و اگر از رای دیپلماتیک حل نشه به سالیسی برن. یعنی راههای حلش وجود داره. در صورت کمبود آب نوشته شده که اگر آب کم باشه، در ماهی که ادعا شوه که آب کم است، فرزند ما شما فعلا قرار داریم در ماه می، باید به اساس قرارداد اینا مراجعه کنن به آبها از ماه مارچ. از ماه مارچ آب ببینن تا ماه می که آب چقدر بوده، اوسطی از او آب. چرا که حتی در قراردادی هم درج است که کمترین آب در این ساحه سالانه در حدود 4 میلیون متر مکعب است و بیشترین آب در این ساحه چیزی کم 6 میلیون متر مکعب است. به لحاظ اوسطی از او باید تعیین شود.
بعد اساس اون معدل اون حساب بشه.
اگر ایران تهدید نکنه و از رای مسالمت و دیپلماتیک پیش بیاید، فکر نکنم که طالبا حق برن، چون در قرارداد موجود است که اگر آب کم شود هیئت های دو طرف شیشته میتونن، کمیسارها باید بشینن و بیان آب ببینن و به اساس اونمو، چون ایران تهدید کرده افغانستان رد کرده.
درسته آقای علیزاده، خیلی ممنون از شما. آقای علیزاده، معاون سیاسی وزیر خارجه افغانستان گفته جمهوری اسلامی 20 سال گذشته متحد طالبان بوده، الان هم جمهوری اسلامی از معدود حکومتاییه که پشت طالبان بوده. دلیل این رفتار تند طالبان چیز؟ وزیر آموزش عالی طالبان حتی از جنگ هم حرف زده. البته اگر پاسخی هم میخواید به صحبت‌های فاطمی بدید میشنویم.
خب در مورد این که در جمهوری اسلامی به اقلیت‌های تبارها و تیرهای ایرانی ظلم شده یا به اقلیت‌های مذهبی، جای بحثی نی روشنه. این واقعیتی که ما هم بهش اعتراض داریم. ما اینجا ننشستیم که جمهوری اسلامی رو سفیدشویی کنیم، ولی الان مسئله حیات صدها هزار نفر شهروندان ایرانی در سیستان و بلوچستان هستش و حقابه طبیعی که دولت عربستان، دولت طالبان بهش متعهد هستش. ببینید الان میگن که مقامات ایران زبان تهدید رو به کار بستن. این پس از این هستش که دو سال گذشته از روز به کار قدرت رسیدن طالبان، مسئله حقابه ایران مطرح بود. حتی با دولت جمهوری افغانستان هم بحث حقابه مطرح بوده و اتفاقا چه امتیازهای کلانی رو جمهوری اسلامی به طالبان داده که شما نگاه کنید، آمدن گفتن نیروهای طالبان نیروی اصیل منطقه هستن، ضد آمریکا هستن. حتی روز کیهان شریعت مدار این تعبیر رو به کار برده بود که طالبان تغییر کرده و دیگر سر نمی برد. این حرفا رو زده بودن. یعنی جمهوری اسلامی در حالی که متحد واقعی او احمد مسعود هست الان آمده با سفارت افغانستان در تهران رو تسلیم طالبان کرده و پرچم منحوس طالبان الان در تهران افراشته شده، به رغم همه امتیازهایی که تهران برای طالبان قائل شده. شما نگاه کنید که حق طبیعی که الان تأثیر بس هزاران هزار اتباع ایرانی داره پرداخت نشده.
آقای علیزاده وقت ما متاسفانه خیلی
کار نکنه، ناگزیر زبان زور جلو میآید.
آقای فاطمی، احمد فاطمی، در حد 30 ثانیه اگر صحبتی مونده بفرمایید.
اول خود اعتراض دارم با آقای علیزاده که زبان درست باید استعمال کنن. بیرق طالبان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله داره، با کلمه منحوس استفاده کردن.
داعش هم داشتش آقای بلال، آقای بلال منحوس، داعش هم داعش هم منحوس استفاده کردن، لا اله الا الله محمد رسول الله.
کلمه منحوس استفاده کردن بسیار کاملا غلط است و من این را جدا رد میکنم. درست است شما بیرق خوش ندارین، اون مربوط شماست، مگم بیرق یک حرکت سیاسی که در مقابل امریکایی‌ها قیام کردن و اینایی. ما خود ملت افغانستان هم فردن با این بیرق اگه امنوایی نداره، ما به یک بیرق ملی داریم، مگر من حیث یک حرکتی که در مقابل امریکایی جنگیدن من حیث یک حزب سیاسی.
خیلی ممنونم از شما. آقای علیزاده در حد 15 ثانیه
میخوام بگم پرچم داعش هم روش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله، اما وجود داعش و طالبان وجود منحوس هستند. همچنانی که ما جمهوری اسلامی رو هم یک نظام ضد بشری میدونم.
خیلی ممنونم از هر دو عزیز، احمد و آقای بلال احمد فاطمی و حسین علیزاده که هر دو از لندن همراه ما بودید. ممنونم از شما.
سپاس از شما هم.
راه اندازی یک شرکت خصوصی وابسته به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی نگرانی های بسیاری را در عراق به دنبال داشته. بر اساس گزارش منابع آگاه، نخست وزیر عراق محمد شیا سودانی در ازای حمایت جمهوری اسلامی بودجه میلیونی برای تأسیس شرکت اختصاص داده که تجربه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رو در عراق دنبال میکنه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این شرکت با هدف تضعیف شرکت دولتی و خصوصی عراق تأسیس شده تا از هر گونه اقدام برای انحلال هشت شعبی در آینده جلوگیری بشه. ترسکی صادقی گزارش میده.
هشت شعبی به دنبال تکرار تجربه سپاه پاسداران در عراق. این بخشی از متن گزارشی افشاگرایانه در رابطه با شرکت المهندس است، نامی که ابو مهدی المهندس معاون اجرایی سازمان مسلح هشت شعبی را به یاد می آورد. همپیمان دیرینه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس که همراه با او در سال 1398 در فرودگاه بغداد کشته شد. حالا شرکت المهندس با کمک مستقیم نخست وزیر عراق به عرصه پیمانکاری پا گذاشته و موفق به گرفتن پروژه های بزرگ عمرانی شده است.
مبروک دولت رئیس وزرا.
طبق گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی در ازای امضای تأسیس این شرکت وعده حمایت از محمد شیا السودانی برای رسیدن به سمت نخست وزیری را داده بود. بر اساس گزارش ها در حال حاضر تأسیس این شرکت مخالفت هایی را در ارتش عراق و حتی در میان مرجعیت شیعه در نجف به وجود آورده است. العربی الجدید در گزارشی فاش کرده جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد دولت موازی در داخل دولت عراق است. ایجاد این شرکت نیز نه تنها منجر به افزایش نفوذ نظامی و اقتصادی این گروه مسلح در عراق خواهد شد، بلکه به نوعی تکرار تجربه قرارگاه خاتم الانبیا است که به بازوی سپاه پاسداران در ایران تبدیل شده. این گزارش با استناد به برخی منابع آگاه نوشته هشت شعبی با تأسیس این شرکت قصد دارد کنترل مناطق اقتصادی و تجاری عراق را به دست بگیرد تا از این طریق هم سازمان و نیروهایش را از نظر مالی تأمین کند، هم مخالفانی را که برای انحلالش تلاش می کنند ساکت کند. برخی ناظران می گویند این شرکت راه تأمین ارز برای جمهوری اسلامی را نیز فراهم می کند.
فعلا قد تشکل خطرا فيما اذا همه برنامه‌های ایران برای عراق بحران‌زاست. این شرکت وابسته به حشد می‌خواهد سازمان‌ها و اقتصاد عراق را کنترل کند. از طرف دیگر با کمک جمهوری اسلامی می‌خواهد قدرت مطلق را در عراق داشته باشد، به خصوص در بخش سرمایه‌گذاری. آنها می‌خواهند پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در عراق را کنترل کنند. دلیل اصلیش هم این است که از این طریق می توانند ارز به دست بیاورند، چرا که رژیم خامنه ای به آن نیاز دارد. از طرف دیگر فراموش نکنیم به خاطر بحران اقتصادی که در ایران وجود دارد، پول کمتری از این کشور به گروه های مسلح در عراق می رسد. در نتیجه این گروه ها از این طریق هم حمایت مالی خواهند شد و هم این که از این به بعد به خودشون متکی خواهند بود.
طبق اسناد منتشر شده، این شرکت علاوه بر چندین پروژه خدماتی در شهرهای بغداد، دیوانیه، میسان، مسنا، صلاح الدین و سماوه بیش از 60 پروژه خدماتی در مناطق حساس از جمله در مرز عراق و عربستان دریافت کرده. سمیر عبید، بنیانگذار جنبش دموکراتیک برای دفاع از وحدت و عربیت عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال فاش کرده که آبان 1401 با امضای نخست وزیر عراق مبلغ 68 میلیون دلار برای تأسیس این شرکت، همزمان در بودجه 3 سال آینده عراق مبلغ 3 تریلیون و 743 میلیارد دینار برای این سازمان مسلح اختصاص داده شده. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد شرکت المهندس را برخی جناح‌های وابسته به حشد الشعبی از جمله حزب الله، حرکت النجبا، اصائب اهل الحق، کتایب امام علی و کتایب سید الشهدا که ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران دارند را اداره می‌کنند. همچنین این شرکت در عرض 3 ماه از سوی وزارت بازرگانی دولت السودانی به ثبت رسمی رسیده و از پرداخت هر گونه مالیات معاف شده است. سال 1393 نوری المالکی رهبر حزب الدعوه گفته بود الگوی تأسیس سازمان هشت شعبی نیروی بسیج جمهوری اسلامی بوده است. جریان مسلح نیابتی که حالا قدرتش از ارتش و نیروهای رسمی عراقی بسیار بیشتر شده و این خشم و نگرانی عراقی هایی را برانگیخته که می دانند قدرت گرفتن یک گروه نظامی مافیایی یعنی تضعیف اقتدار یک دولت. توسک صادقی، پاریس.
همراه هستیم با علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن همراه ما هستن. خیلی خوشحالم ببینمتون آقای نوریزاده. کاری که ایران داره در عراق انجام میده رو قبلا حداقل تو لبنان با موفقیت امتحان کرده، ایجاد گروه‌های نیابتی، بعدش تقویت اونها با پول و سلاح و امتیازات مختلف، بعدش هم این گروه‌ها میشن یه دولت توی قلب دولت اصلی. عراق چطور میتونه جلوی تکرار این تجربه رو بگیره؟
با درود به شما، به بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، وضع عراق و لبنان متفاوته. ببینید، در لبنان به خاطر وجود اسرائیل، اشغال جنوب لبنان، حزب الله یه مشروعیتی پیدا کرد که به مرور البته این مشروعیت با پول جمهوری اسلامی یه نوع دیگری شد و اینا تونستن سلطه خود رو برقرار کنن. نیروهای دیگه مطابق عهدنامه طائف تمام نیروهای مسلح خود رو منحل کردن یا زمیمه ارتش لبنان شد. بنابراین در میدان یک کتاز شد حزب الله، عربده کشید و تفنگ بالا برد و کسی یارای مقابله باش نداشت. و تجربه ایم که حزب الله بعد از جنگ با اسرائیل به دست آورد، به هر حال براش نوعی مشروعیت عربی هم ایجاد کرد. حالا به مرور این مشروعیت متزلزل شد. در عراق هشت شعبی به عنوان یه نیروی میلیشیای شیعه داوطلب برای مقابله با داعش تأسیس شد و امروز مسئله داعش مطرح نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که میخواد در عراق حضور خود رو تثبیت کنه. آقای شمخانی رفت عراق، یه قرارداد امنیتی بست. موضوع هشت شعبی و تشکیل قرارگاه خاتم الانبیای عراقی جزو گفتگوهاش نبود. قبلا هم معاون ستاد کل، معاون تیمسار باقری به عراق رفت. بنابراین به نظر میسه ما ورای کانال‌های رسمی از طریق کانال اطلاعات سپاه اینا یک توافقنامه‌ای انجام دادن. آقای سودانی هم به خاطر اینکه شر اینا رو کم بکنه، هر روز یه مصیبتی نداشته باشه، بهشون امتیاز داده. ولی عراق هم دوی گفتم با لبنان خیلی فرق می‌کنه. در عراق منطقه خودمختاری قدرتمندی وجود داره که به هیچ وجه اون را نمیدن هشت و شبی به اونجا ورود کنه. همینطور گروه های سنی هستن. تنوع مذاهب و اقلیت ها در عراق مجالی به هشت و شبی نمیده. در این حال آقای سیستانی که خالق هشت و شبی بوده، خودش با عمل کرده هشت و شبی مخالف.
خیلی ممنونم آقای نوری‌زاده که در برنامه امروز همراه ما و بینندگان بود. شمارش معکوس برای آغاز یک بحران اقتصادی در آمریکا آغاز شده. اگر تا یک هفته دیگه توافقی در زمینه افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا صورت نگیره، این کشور وارد زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی خواهد شد. مذاکرات اخیر رئیس جمهوری و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم در این باره تا امروز راه به جایی نبرده. آیا جهان قرار شاهد بروز یک ابر بحران مالی دیگه باشه؟ محسن ایزدی و جزئیات بیشتر.
اقتصاد آمریکا در وضعیت هشدار قرمز. روز سه‌شنبه دیدار میان جو بایدن رئیس جمهور و کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی دولت آمریکا به توافق منجر نشد. البته هر دو طرف گفتگوها را سازنده خواندند و از پیشرفت‌هایی در این زمینه خبر دادند.
اگر همه با حسن نیت عمل کنند و بفهمند که هیچ یک از دو طرف نمیتونن به همه خواسته‌هاشون برسن، میتونیم به نتیجه برسیم. در پایان جلسه روز گذشته، هم رئیس جمهور و هم رئیس مجلس نمایندگان تأکید کردند که پرداخت نکردن بدهی از فهرست گزینه‌ها کنار رفته.
سقف بدهی محدودیتی است که کنگره بر مخارج کشور اعمال می‌کند. این سقف میزان پولی را که دولت می‌تواند استقراض کند تعیین می‌کند. رقم این بدهی در حال حاضر رسیده به 31.4 تریلیون دلار. اگر دولت و کنگره بر سر افزایش سقف فعلی تا ماه ژوئن به توافق نرسند، ممکن است به نکول بدهی منجر شود. یعنی وضعیتی که در آن دولت آمریکا ناتوان از پرداخت سود یا اصل بدهیش بشود. امریک جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز سال جاری میلادی بارها درباره اش هشدار داده بود. پرسش اینجاست که آیا در زمان کوتاه باقی مانده، یعنی کمتر از یک هفته، ممکن است توافقی فراگیر میان دولت و کنگره آمریکا حاصل شود؟
هنوز در اون مرحله نیستیم، چون که باید لایحه نوشته شه، 72 ساعت اینجا باشه تا بعدش سنا وارد عمل بشه. به همین دلیل بود که از فوریه میخواستیم پیشاپیش در این زمینه به توافقی برسیم. خوشبختانه جمهوری خواهان یک لایحه رو تصویب کردن. اگه این هم نبود که خیلی سخت میشد.
اما چرا کار به این مرحله رسید؟ دلیلش این است که مجلس نمایندگان که در اختیار جمهوری خواهان است، در قبال موافقت با افزایش سقف بدهی، خواستار کاهش برخی هزینه های دولتی است.
ما برای ایجاد یک ائتلاف چندین ماه کار کردیم تا لایحه‌ای تصویب بشه که هم سقف بدهی و هم شیوه خرج بودجه توسط واشنگتن رو حل و فصل کنه. اونچه که ما از دولت بایدن می‌بینیم اینه که در این بازی با زمان به جای پیشنهادات جدی ایده‌هایی رو پیش می‌کشه که قابل بحث نیستن. ایده رئیس جمهور افزایش مالیات هاست، اما موضع روشن ما این بوده که زیر بار چنین کاری نمی‌ریم.
احتمالاً به همین دلیل است که جو بایدن از طرف برخی همحزبی‌هایش تحت فشار بوده که با تمسک به بند چهارم از متمم 14 قانون اساسی آمریکا کنگره را دور بزند و با صدور یک دستور ویژه نهاد ریاست جمهوری رأساً وارد عمل شود. توصیه‌ای که بایدن با کاهش محبوبیتش به 33% تمایلی به انجامش ندارد. رسیدن به وضعیت عدم پرداخت بدهی احتمالی است که حتی رقبای جدی آمریکا در اقتصاد جهان نیز از وقوع آن استقبال نمی کنند.
سقف بدهی بخشی از امور داخلی آمریکاست، اما تصمیمات داخلی در این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. ما امیدواریم که آمریکا سیاست مسئولانه ای را در پیش بگیرد و دنیا را اسیر مخاطره جویی و خودخواهی هایش نکند.
انتظار می رود نکول بدهی در اولین ایستگاه اثر خود را بر از دست رفتن اعتماد به دلار آمریکا نشان دهد. آمریکا خودش به تنهایی این پتانسیل را دارد که پیامدهای گسترده‌ای را در جهان رقم بزند. محسن ایزدی.
ابدی کردن دوره کوتاه جوانی همواره رویای بشر بود و هست. از همون زمان که به دنبال پیدا کردن اکسیر جوانی و آب حیات بود تا این روزها با انواع کرم‌ها و عمل‌های جراحی و زیبایی، بازار مکمل‌های دارویی و غذایی برای جوان ماندن هم داغه، اما هنوز هیچ کدوم نتونسته به این نیاز بشر پاسخ درخوری بده. حالا فدراسیون تحقیقات پیری در آمریکا اثر دو دارو رو تایید کرده. داروهایی که سلول‌های پیری رو دفع و طول عمر سلول‌های جوان رو بیشتر می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش همایون خیری.
بازگشت به جوانی یا دست کم توقف پیری، این مسابقه است که سالهاست در جریان است. رقبا دانشگاه‌ها و شرکت‌های داروسازی هستند. به تازگی نام دو دارو در این رقابت بیشتر شنیده می‌شود. متفورمین و راپامایسین. به زبان ساده کار این داروها از بین بردن سلول‌های به درد نخور است. 62 سال پیش معلوم شد هر سلول بدن فقط 55 بار تقسیم می‌شود. بعد از کار می‌افتد و یک سلول جدید جایش را می‌گیرد. سلول‌ها با زخم یا بیماری‌های عفونی هم از بین می‌روند. در بدن انسان سلول‌های از کار افتاده را دستگاه ایمنی پاکسازی می‌کند. اما هرچه سن افراد بیشتر می‌شود، خطا در دستگاه ایمنی هم بیشتر می‌شود. یک خطای همیشگی این است که سلول‌های از کار افتاده به طور کامل جمع نمی‌شوند و در اندام‌های بدن باقی می‌مانند. بعد شبیه به تلمبار شدن زباله شیرابه سمی تولید می کنند. این شیرابه از طریق جریان خون در اطراف منتشر می شود و سلول‌های سالم را هم مسموم می کند. این نقطه شروع پیری در بدن انسان است. از سلول‌های قلب و ریه گرفته تا عضلات و مغز همه مسموم و از کار افتاده می شود. جالب این است که مطالعات مختلف نشان داده بیماری‌های کبدی، دیابت و حتی پارکینسون هم با تجمع سلول‌های تلمبار شده ربط دارند. پژوهشگران سالهاست به دنبال راهی برای معکوس کردن روند پیری هستند. کلید این کار کمک به دستگاه ایمنی برای خارج کردن سلول‌های از کار افتاده از بدن است. از اینجا پای دو داروی متفورمین و راپامایسین به ماجرا باز می‌شود. فدراسیون تحقیقات پیری در آمریکا تایید کرده هر دو دارو می توانند از پیری جلوگیری کنند یا دست کم روند پیری را به تأخیر بیندازند. متفورمین به سلول‌های کهنه امکان می دهد تا خودشان تجزیه و دفع بشوند و راپامایسین طول عمر سلول‌های سالم را زیاد می کند. هر دو دارو در آزمون‌های اولیه موفق بودند. این یک چراغ سبز است که روشن شده. دو چراغ سبز بعدی یکی مربوط به آزمایش بالینی روی انسان است و دومی تایید سازمان‌های نظارت بر غذا و دارو است. اگر این دو چراغ سبز هم روشن شوند، روند پیری متوقف می شود. ظاهراً امیدهای فراوانی به روشن شدن این دو چراغ سبز وجود دارد. راه جوان ماندن دارد هموار می شود. همایون خیری، لندن.
خب گزارش همایون خیری در مورد جوان ماندن رو هم دیدیم. تهیه کننده ما که معمولا من زیاد اذیتش میکنم معتقده که برای جوان ماندن باید روزها زیر بار کولر باشین، شبا هم در فریزر استراحت بکنید که عمرتون جوان بشه. خودش هم همینجوری پوست خوب و جوان هم هست. اما یه خبر فوری هم که دقیقی پیش به دست ما رسید و منتشر شد این که حتما کسایی که سنشون زیادتر میدونن که تینا ترنر یکی از خوانندگان معروف سالهای گذشته دقایق پیش در سن 83 سالگی درگذشت. او هم از دنیا رفت، از خواننده‌های معروف بود در دنیای موسیقی. خیلی ممنون که این هفته هم همراه ما بودید با برنامه امروز. شنبه مجدداً خدمتون خواهیم رسید به اتفاق همکارانم در امروز و از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. شنبه می‌بینمتون. این هم تصاویر روز.